الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اللهم صل على محمد وعلى اله.
ومنها آلاف الله على اختلاف اصنافها بلا خلاف به جميع ما تقدم في المساله السابقه والكلام في به الماده كما تقدم. هر کدیم اگر بخواییم قلم روی آلاف و لحو رو مشخص کنیم که قرار تکسب به آلاف باطل باشه، حرام باشه، باطل باشه، باید قلم روی مفهوم لحو رو مشخص کنیم. لحو یعنی که بعد ببینیم آلاف و لحو کیا میشه. اونجوری در بحث قبلیم همین بود، قمار مفهومش چیه تا ببینیم آلات القمار چیه، آیا توپ هم آلات القماره یا نه. خب این بحث شد. حالا در واجب لحظ صفحه 47 جلد 2 مکاسب داری چاپ کنگره جلد 2 صفحه 47 مفصل پرداخته به تبیین مفهوم لحظ. اونجوری که مفهوم قمار رو در همین جلد 1 از صفحه 371 داره، مفهوم لهو هم جلد 2 صفحه 47 فرموده لکن الاشکال فی معنی لهو. لهو شبه مفهومیه داره، الاشکال فی معنی لهو یعنی لهو شبه مفهومیه داره. آیا مراد از لهو مطلق اللعب هر گونه بازی، هر گونه بازی از شخص بالغ عاقل لعب حساب بشه و محکوم به حرمت بشه، لعب یعنی بازی. اگر برای بچه باشه، برای مجنون باشه و حرمت نزن، اما برای بالغ و عاقل هر گونه بازی لحو حساب بشه، لعب که قطعا حساب بشه. اما لحو هم هست، آیا لحو با لعب مرادفه؟ لعب هر گونه بازی رو میده، برای بچه ها حلاله، برای مجانین جایزه، برای بقیه ممنوع. میگه کما یظهر من السحا، جوهری در سحا اللغه. فیروزآبادی در قاموس همینجوری گفته که لحو یعنی لحو. این بشه مفهوم لحو. ولی از نظر فقهی فهمت نمیشه حکم به حرمت این مفهوم با همین دائره وسیع کرد. از ظاهرا مرقول به حرمته شاذ مخالفون به مشهور و سیره. سیره هم سیره متشرعه مؤمنین، حتی هم سیره ائمه. و لعب رو بازی رو در سیره ائمه هم پیغمبر هم با بچه ها داشتیم. بریم مطلق و لعب رو بگیم حرامه، گفتنی نیست. پس ظاهرا من قول به حرمته شاذ مخالف للمشهور صفحه 47 جلد 2. فلا خلاف ظاهرا فی عدم حرمتی علی الاطلاق. نمیتونیم هر گونه بازی رو حرام اعلام کنیم. بعد در پاراگراف 2 صفحه 47 قدر متیقنشو میگیره. لذا از کردیم لحو شبه مفهومیه داره بین اقل و اکثر. آیا مطلق و لعب هر بازی یا لحو اون بازی رو میگن که شخص حالت غیر عادی داره. نعم لو خص لحو به ما، یعنی به اون لعبی که یکون و ان بترن کان الاغوا تحریر، اون بازی که منشأش بتر حالا تفسیرش کرده خود شیخ به شدت الفرح، شادمانی بیش از حد، که دیگه شخص رو قوه عاقله شخص رو تحت شعاع قرار بده، خود بی خود میشه، حرکاتی رو از خودش انجام میده، دیگه فکر عاقلانه نیست، شخص اونجوری شده دیگه. حالا این منشأ شدت الفرح یا شدت الحزن هم ممکنه باشه، معمولا گفتن شدت الفرح، بتر که بستر بتر که صفت مشبهشه، اینی لم اخرج عشرم ولا بترا، صفت مشبهه، یعنی اون فرح ناشی از مستی همراه با مستی تعبیر کنید، نعم لو خسله به این کان اقوا تحریم، لذا فرموده ید خروف زالکه الرقص و تصفیق کف زدن، تو کف زدن هم سه جوره، کف زدن هم سه رقمه، یک رقمش قطعا جایزه، یک رقمش قطعا حرامه، یک رقمش شبهه داره. کف زدن برای تأیید کسی، برای تشویق بچه ای کف زدن که قطعا جایزه، کف زدنی که برای رقاصی باشه قطعا حرام، کف زدنی که هم آهنگ با رقاصی باشه، نمیگیم همراه با رقاصی، هم آهنگ با رقاصی باشه، اما کف زدنی که تو بعضی مدحیا هست ولی اون رقمی نیست، آیا جایزه یا نه، خب احتیاط میکنید توش. و تصفیق و ضرب و به تشت بدل دفت، شیخ میگه اگر کسی به تشتم بزنه به جای دفت تا در این وادی باشه اینم حرام، و کل ما یفیده آلات الله، و آلات الله هم میشه آلات یک همچی کاری، ابزار و ادواتی که ابزار و ادوات بازی های همراه با یک گونه مستیه، مثل حالا مستی به معنی زوال العقل، اون که در خمره نمیدیم، خمر یک از اسباب زوال عقله، یک از اسباب زوال عقل گاهی شادی بیش از حده، یک از اسباب زوال عقل مستی خمره، یکیش هم گاهی شادی بیش از حده، آلات الله میشه ابزار ادواتی که مال همچین مجاله است، خود الله هم حرامه که به کار بردن این ادوات، دقت کنید، لحن به کار بردن دست یا دست زدن، آنچنانی تصفیق به کار بردن دست این لحنه، اما خود دست آلت اللحنه، یه وقت کسی دست میزنه که اجرت بگیره، این تکسب به لحنه، و در اون جلد دو میخونید که اینم حرام، قطعا دیگه. ببینید شما برای تعیین مفاهیم باید به عرف مراجعه کنید، در مواردی که شرع دخالت کرده شرع هم قرین عرف کنید. بعد از تعیین مفاهیم با مراجعه به عرف، برای تعیین مصادیق باید دقت عقلی به بار ببرید. اگر در مصادیق از جهت شبهه شد، خب میشه شبهه مصداقی حکم نمیاد. همان کف زدن برای تو مجالس مبداهی رو نمیشه حکم به حرمتش کرد، چون شبهه مصداقی لحظه. باید هم مفهوم روشن باشه، هم مصداق روشن باشه، بعد حکم میاد. اگر مفهوم مجمل باشه در ناحیه اجمال مفهوم حکم نمیاد. مفهوم روشن باشه، شبه مصداقیه باشه، حکم نمیاد. و برای اینکه مفهوم رو روشن کنی باید به حکم مراجعه کنی. برای مصداق البته باید دقت عقلی به کار ببری. اما خب حالا اگر احیانا امور از عرف باعث شد مصداق مشتبه بشه عند العقل، باز حکم نمیاد. حالا پس دست زدن میشه لحظ، تکسب به دست زدن اجیر بشه برای زدن دست باطله، معاملش باطله، اجرتی بگیره مالک نمیشه. علاوه بر اینکه نفس کار حرامه، اجرت مالک نمیشه. بحث فعلیمون راجع به خرید و فروش خود دست یعنی کاری به دست زدن نداره. خرید و فروش ابزار و ادوات لعب خاصیه که ازش تعبیر به لعب کردن صفحه 47 جلد 2 مرحوم شیخ انصاری صفحه 41 الاشرون اللهو حرام ادله فراوان آورده، حدود 3 ورق دلیل آورده بر حرمت لهو. از اول ورقش بارون صفحه 47 شروع میکنه در تبیین مفهوم این احکام. حالا حکم رو گفتیم، مفهوم موضوع روشن میشه. مفهوم موضوع رو باید متیقنش رو باید بگیریم. لحو رو فرموده اون لعبی که یکون عن بترن و فسر البتر به شدت الفرح. لحو این دغمی حرام است، مجدت بر او حرامه، تکسب به آلات اون حرامه. وقت تکسب به آلات اینجاست. خب بعدم تمامد که بحث جواز و عدم جواز بی آلات لحو، اگر قصد مادش بشه، مادش مالیت داشته باشه و قصد به این مادش بشه، آیا جایز یا نه؟ آیا امهاء صورت شرط یا نه؟ بحثایی که شد همت اینجا بیاد. و منها و من امور، منها و من اموری مصادیقی دارد اون اشیایی که یحرم الاکتساب به حال لتحریم ما یقصد به. یک از مصادیق آلات الله، حالا اختلاف الالات بلا خلافن، اونجوری که حرمت خود لحو لا خلافه درش، حرمت تکسب به آلاتش هم لا خلافه فیه. دلیل هم به جمیع ما تقدم در مسئله سابقه، که باز ما تقدم در مسئله سابقه هم عمومات حدیث توحف هم سالغون بود. بر کلام فی بیع الماده کما تقدم، که اگر امحاء صورت بشه قطعا بیع الماده جایز. بیع الماده مع بقاء صورت آیا جایز یا نه؟ بعضی قید ممن یوسق به دیانته دادن، اون قید شیخ فرمود لازم نیست، حق اینه جایزه ولو به من لا یوسق به دیانته، چون که دخیل در بیع. البته حرام بود واگذاری صورت به اون کسی که لا یوسق به دیانته، معاونت علی الاسم، اما باعث بطلان تکسب هم نمیشه. و حیث ان المراد به آلات لحن ما معدل لحن، میگه چون مقصود به آلات لحن ابزار ادوات که مهیا شده برای لحن، قهرن شما باید مفهوم لحن رو مشخص کنید تا این آلات اللحن بشه قلم روش مشخص. توقف على تعیین معنى لحن، باید مفهوم لحن رو مشخص کنید که همینجا اگر یاد داشت کنید صفحه 47 جلد 2 خوبه. و حرمت مطلق لحن، ما باید مفهوم لحن رو ثابت کنیم، مطلق اللحن رو حرام بدانیم تا آلات اللحن بشه به صورت مطلق حرام. اگر لحن رو تحدید کنیم حرمتشو، آلات اللحن هم بیعش فی الجمله جایز میشه، در اون قلم رو حرام، آلات اللحن هم حرام. الا ان المتيقن منه، ان المتيقن منه همون پاراگراف دوم صفحه 47 جلد 2، الا ان المتيقن منه كما يجيء در جلد 2 صفحه 47 ما كان من جنس المزامير و آلات الاغانی، آلات انواع غنا، و من جنس طبول جمع تب، این چیزهایی که در راستای لعب صادر ان بطرنه کنار این. و سیعتی معنی الله و خکم الله که صفحه 47 جلد 2 آلات مشترک که به عشق هم جایمه، اگر قصد اون منفعت محلله نه کفتن بگه ضرورت نه. و منها عوام الزهب و فی الزهب ما بیم اصلاح شدن اونا از مصادی حالا عرض کنیم ما بستگی داره که لحن رو قلم رو بشو محدود کنیم. اگر قلم رو لحن محدود شد اونا میشه آلت مشترک بین لحن و لحن. از نظر شیخ انصاری صفحه 47 جلد 2 اینه که لحن اعم از لحنه، لحن یک بخشی از لحنه، اونا حالا دیگه آلت و لحن نمیشه با توجه به خصوصیتی که داره لحن خواهد مشترک بشه، نهایت بشه مشترک. وقتی آلات مشترکه شد، آلات مشترکه رو بستگی داره به چه انگیزه ای معامله شد. و منها اوان ذهب و فضه، ظروفی که از جنس طلا و نقره، امانی جمع آنیه همه ذهب. خوب دقت کنید، خرید و فروش ظروف طلایی و نقره‌ای، ظرفی که از جنس طلا، از جنس نقره، تکسب به اینا، خرید فروش اینا، اجاره دادن اینها حرام، باطل. منتها با دو قید. اذا قلنا خیلی مهمه، دو قید شیخ انصاری مطرح میکنه برای حرمت و تکسب به اوانی ذهب و فضه. یکی این که اولا قائل باشیم به حرمت اقتناع الاوانی، اقتناع نگهداری، آیا نگهداری ظرفی که از جنس طلا تا جنس نقره است حرامه؟ حق اینه که نگهداریش حرام نیست. خیلی ها ظرف طلا ظرف نقره نگه میدارن برای تزیین تو خانه شون. اون چی که در ادله حرام شده استعمال اینا، استعمال انصراف داره از نگهداری، توش غذا بخوری، آب بخوری، اون حرامه. در ظرفی که از طلا و نقره اگر غذا بخوری، آب بخوری در لیوانی که از جنس طلا و نقره جایز نیست. اما اگر اقتناعش جایز باشه، چرا بیعش حرام باشه؟ میخره طرف برای تزیین، برای اقتناع. خود اقتناع در اینا هدف قرض اغلاییه، تزیین. ازا خیلی دقت کنیم، ازا قلنا به تحریم اقتناع، شرط مفهوم داره. لو قلنا به جواز الاقتناع لا یحرم التکسب بالاوان الذهب والفضه، میفروشی میخری برای تزیین، برای نگهداری، برای غذا بخوری توش. بله اگر کسی نگهداریش هم حرام بدونه، البته دیگه میگه حتی خرید و فروش برای که میخوای به عنوان تزیین هم ازش استفاده کنی جایز، چون نگهداری حرامه دیگه. باید هر چه سریعتر اینا رو ذوبشون کنی، باید صورت آنیه بودنشون رو از بین ببرید. تو خب این قول شازیه که نگهداری هم جایز نباشه. اون چی که مشهور قائلن استفاده از اینها در همون جهتی که از ظرف استفاده میکنن. حالا اگر آفتابه، از آفتابه چه استفاده میکنن؟ اگر کاسه چه، دیوان چه استفاده میکنن؟ اون استفاده مخصوصه رو حق نداره از طلا و نقره بکنه. قید دوم که میزنه هم باید قصد هیئتش هم بکنه. اگر فقط قصد مادهش رو کردی، حتی اگر قائل باشیم به حرمت اقتناع، باز به ایش جایز. قائلیم به حرمت نگهداریه، اینا رو خیلی در فقط مطالب ظریفی توشه. قائلیم به حرمت نگهداری کاسه از جنس تراست، همه برای نگهداری کنیم. یعنی چی؟ یعنی واجبه تکلیفاً هرچی زودتر هیئت رو از بین ببریم. حالا تو معصیت کردی، هیئت رو از بین نبردی، نگهش داری، میشه معصیت تکلیفی. میفروشی به کسی همو ضرب به قصد بیع ماده، اونم که میخره برش واجب سریعا اون هیئت از بین ببره. اگر از بین نبره معصیت کاره. اگر من لا یوسف و به دینه تو هم فروختی، تو هم اعانت علم معصیت کردی، هر دوتون دوچار حرام شدی، اما معامله که باطل نیست. هیئت جزء مبیع نبود، تو به عنوان اینکه این چند مثال طلا فروختی، به عنوان نقرش فروختی، هیئت چه کار نداشتی؟ اینن مثل بحث سابق میشه، در بحث سنم و صلیب و بحث آلات الله. اگر قصد ماده بشه مع بقاء الهیئت به جایزی هست، ولو قائل باشیم به حرمت الاقتناع. وقتی که یک حکم معلق میشه بر شرط مرکب، اینا دیگه تو اصول خوندید، بحث جزا تعدد شرط و تعدد جزا تو بحث نقایی. حکم معلق بر شرط مرکب ینتفی به انتفاع هر یک از جزئین شرط. وقتی میگم واجب اکرام زید به شرطی عادل باشد و سید، زید اگر عادل بود و سید بود یجب اکرام بود. و قهران اگر عادل هست سید نیست، وجوب اکرام نداره. اگر سید هست عادل نیست، وجوب اکرام نداره. ینتفی وجوب اکرام به انتفاع هر یک از قیدین. الان حرمت الاکتساب بالعوانی رو، حرمت الاکتساب بالعوانی، حالا چه خرید فروش باشه چه اجارش باشه، شیخ مشروط میکنه به دو امر. هر یک از این دو که منتفی بشه حکم حرمت منتفی میشه. عبارت بمینی منها عوان الذهب والفضه اذا قلنا به تحریم اقتنائها یک، حالا قلنا به جواز اقتنائها للزینه جاز بیعها مع قصد مادت والهیئت، مع قصد مادت والهیئت. فرض اینه که اینا اقتناعشون للزینت جایزه، میخرید با همین هیئت، در برابر این هیئت هم پول میدی، چون خود این هیئت موضوعیت داره برای تزیین، به اشجایه قید دوم و قصد المعاوضه علی مجموع الهیئه و الماده لن ماده فقط فلو قصد المعاوضه علی خصوص الماده یجوز بیعه ولو قلنا به حرمت اقتناع نگهداریش هم حرام بدونیم یعنی چی؟ یعنی وجوب تکلیفی داره که هر چه زودتر این صورت رو از بین ببره، صورت زرد بودن رو از بین ببره، بشکنش. تو یک وجوب تکلیفی هست، تو که خریدی قصد هیئت رو نکردی، که قصد ماده رو کردی، حالا به این تکلیف هم عمل نکردی، هیئت رو ابغا کردی، معصیت کردی، معامله چرا بود؟ لذا مطالب فراوانی خوابیده تو این دو قیدی بود. ازا قلنا به تحریم اقتناع ها، حالا قلنا به جواز اقتناع زینت جاز البیع حتی مع قصد ماده و هیئت کلیهما، و قصد المعاوضه علی مجموع الهیئت و الماده، حالا قصد بیع الماده فقط جاز البیع ولو قلنا به حرمت اقتناع، ولو قلنا به حرمت اقتناع ها. این تمام. و منها الدراهم الخارجه المعموله لعجل قش الناس، یکی دیگه از اموری که تکسب به اون امور ممنوعه لعجل تحریم ما یقصد به، پولهای تقلبی، پولای تقلبی، حالا از دراهم و دنانیر المقشوشه لعجل قش الناس، یعنی پولای تقلبی تعمیمش بدید. حالا یا درهم و دینار مقشوشه، درهم پولی که از جنس نقره، دینار پولی که از جنس طلا، درهم و دینار های سابق، حالا اگر اینا مقشوش باشه، یعنی غیر طلا و نقره باش مخلوط شده باشه که مشتری ها نفهمن، از دراهم و دنانیر المعموله لعجل قش الناس، در یک کلام میشه پولای تقلب. حالا ممکنه درهم و دینار یک طلا و نقره باشه هم نباشه، کسی اسکناس تقلبی داره، حالا اینا را احیانا لابلای پولای واقعی قرار میده به خورد مردم بده، که دیگه اینجا رو تعبیر به قش میکنم، قش در جایی که غیر اصیل وارد اصیل بشه، چه قش یک نحوه فریب. پولای تقلبی رو شاید نشه حالا یک جا همشو بدیم کسی، اما اگر لابلای پولا قاطی کنی میشه به خورد دیگری دار، میشه قش. هر گونه تکسب به این پولهای تقلبی ممنوعه. البته بحث بیع الماده باز در اینا ممکنه تصویر بشه، اگر مادهش مالیت داره بیع المادهش بشه، اما امها صورتش هرچی زودتر واجبه برای جلوگیری از قصد نسبت به مردم در معاملات. حالا اگر قصد ماده کردی اینها رو فروخته به کسی، نمیتونیم بگیم بیش باشه. البته امتحان وقت که گاهی اوقات پولای تقلبی مصارف غیر تجاری داره، اینا برای تزیین ازش استفاده میکنه، بنانیست با اینا کاسبی بشه، اونا رو کار نداره. پولای درست کردن شکل درهم و دینار طلا و نقره قلابیه، اما اینا برای تزیینه نه برای معامله. میگه اگر منفعت محلله اغلایی مثل تزیین داره که بیعش جایزه. و منها از دراهم الخارجه، که خارجه که میگه حالا یعنی خارجه از عرف بازار، اونی که در بازار هست و رایج معاملات، یه از اون قلمرو خارجه. المعمول معمولا لعجل قشناس ساخته شده برای فریب دادن مردم. میگیم پولای تقلبی، حالا دراهم به عنوان نمونه، ولا دنانیر، هر گونه پول همین. اذا لم یفرز علی هیئتها الخاصه منفعت محللت معتد بها. تکسب به اینا ممنوعه وقتی فرض نشود با حفظ هیئت اینها، هیئت خاصه ای دارن، علی هیئت اینها با حفظ هیئت خاصه ای دارن، فرض نشود منفعت محلله ای که اغلاییه باشد، معتد بها اغلاییه، مثل تزیان یا مثل فریب دادن حاکم را، سلطان جائر را، میاد مالیات بگیر از همونا بهش بگیر. قوید دفع الی الظالم الذی یرید مقدارا من المال. خب ظالمی که یرید مقدارا من المال، حالا یا سلطان جائر میخواد مالیات زوری بگیره یا هر گردن کلوفت دیگر، اگر همینا رو بهش بدی بر میداره میره فریب. کل اشار و نحو الاشار، اشار کسی قشریه میگیره، حالا این چیزی بین صوفیه خیلی مرسوم، اشار اصطلاح شده، کسی مالیات زور میگیره، حالا یک دهم میگیره که بهش میگن اشار یا بیشتر و کمتر. بناهن علا جواز زالک و عدم وجوب اطلاف مثل ها به دراهم، این بناهن آیا نگهداری درهم و دینارها برای همچی کاری جایزه؟ یه وقت برای تزیینه، برای تزیین بله، به کسی باید خواهی باگذار کنه برای خودت، اما بدی به اون ظالمی که اومده از تو زور بگیره، خب اونم باز بعد میبره وارد بازار بکنه همونها رو، جایز این کار؟ منشأ تو شد. این بناهن علا جواز زالک، زالک رو بزنید به همین اخیری، دفع الی الظالم، دفع الی الظالمی که یرید و مقدار من المال، یعنی مقاد مال پول زور بگیره به او بدی، خب او بعد میبره وارد بازار میکنه، ممکنه بگید جایز نیست او بدی. بنابر جواز این و عدم وجوب اطلاق مثل این دراهم، ممکنه بگیم مثل این دراهم رو باید سریعا از بین ببری که وارد بازار مستمر نشه، یا که اگر استفاده تزیینی داره، خب در همون تزیین که دیگه وارد بازار نمیشه، اون وقت استفاده تزیینی میشه. و عدم وجوب اطلاق مثل این دراهم، ولو به کسرها، ولو به شکستنشون، اطلاق ولو به شکستن از باب دفع ماده الفساد، بدی به ظالم او وارد بازار میکنه، ریشه فساد رو باید دفع کرد. کما یدل علیه قول علیه السلام فی روایت الجعفی مشیرن الی درهمن، امام اشاره میکنه به درهمی، اکسر هازان، بشکن این. درهم را و انه بشکن، وقتی امر به شکستن میکنه اشاره به این که مادت الفساد رو باید از بین ببری، نه فرموده حالا تو باش معامله نکن. لا یحل بیعه ولا انفاقه، انفاق هر گونه خرج کردن، ببینید انفاق هر گونه خرج کردنه، یک نحوه خرج کردن مثل همین دفع الی الظالم باشه، حالا با اون تیکش کار نداریم، صدرش که فرماید بشکنش، نفر بودین حالا مصرف غیر معاملی کن، ممکنه مصارف غیر معاملی تصویر داشته باشه، تزیین، اما فرموده بشکن. مثل روایت موسی بن بکیر، قطعه نصفین ثم قال، امام خودش اون درهم را شکست، دو نیمش کرد، بعد فرمود القه فی البالوعه، بالوعه چای فاضلاب، اینو در چای فاضلاب بنداز، حتی لا یباع شیء فیه قشون، تا معامله نشود چیزی که در اون باشد، فریب دادن مردم باشد. و تمام الکلام فی حفظ باب سر ان شاء الله تعالی. حالا باب سر، باب بیع طلا و نقره که درهم و دینار اونجا به تناسب بحث مطرح میشه، درهم و دراهم و دنانیر مغشوشه رو معامله برش جایز یا نه. دراهم باب سر، باب بیع طلا و طلا، نقره به نقره یا نقره به طلا، کیسه طلا به نقره، به مناسبت دراهم و دنانیر رو مطرح میکنم. دراهم و دنانیر مغشوشه آیا بیعش جایز یا کسبش واجبه؟ این تمام. بلا وقعت المعروض میشه. آقای احمدزاده، آقای اسدیان، آقای استفاری، آقای دعاوی، آقای سلیمانی، آقای شمس الدین، آقای شمس الدین، آقای شهابی، آقای ضیاءالدین، آقای عربان، آقای علی بابایی، آقای علی بابایی، آقای قاسمی، آقای مجدارا، آقای میرزایی، آقای مسترالله، آقای میرزایی در سقب نمیدید، آقای منصوری، آقای حافظی نژاد.
Сегодня просто, когда я чувствую, что я не могу.